أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله العالمين والعين على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. درباره مسئله انتهای وقت نافله به قول سوم رسیدیم. قول اول فرمودن حاضر آزرائن، قول دوم مثل مثلن، قول سوم امتداد تا وقت فریضه. یعنی نوافل رو میخونید تا وقتی که فریضه اداست، نوافلش هم اداست، یعنی تا استطال شمس. برای این قول خیلی مطلبی نداره و اینو دیگه عرض میکنم، قبلا این عرض کردم دلیل اون دلیل اول و دومی که اینجا اقامه شده همون دلیلایی هم که تو قول دوم ذکر شده بود. یعنی یه عده در قول دوم بود که تا مثل و مثل این بود، تو اونجا استدلال کرده بودن به اطلاقات، اینا هم به اطلاقات استدلال کردن، به دو تا اطلاقات هم تمسک شده بود، یکی به اطلاقات ادله تعداد فرائض که این میشه دلیل اولشون، دو استدلالشون به اطلاقات چی بود؟ اطلاقات روایات که میفهمدن که هر چقدر میخوای طولش بده، که یادتون میخوندیم اگر میخوای انشئت قصد انشئت تطول. دوباره قائلین به قول سوم هم به همین اطلاقات تمسک کردن. جواب فرمایشیشون هم دو تا جواب که قبلا داده شد اینجا میاد. سه تا جواب دادیم، یکیش این بود که شما باید قائل به قول سوم بشین، اینکه هیچی. دو تا اشکال اساسی که داشت این بود که گفتیم اولا این اطلاقات به صدد بیان نیست، یک به صدد بیان نیست. اشکال دوم این که گفتیم اگر این اطلاقات محکم شده باشه و منعقد شده باشه تأکید میخوره به ادله قول اول، ادله قول اول تأکید میزنه این اطلاقات رو. پس بر فرض این که ما این اطلاقات رو محکمم بدونیم، باز این اطلاقات چیه؟ تغییر خورده به ادله‌ای که در قول اول ذکر شد. اما عرضم به حضورتون که ادله دیگه‌ای که برای این قول هست، یکی روایتیه که این دلیل سوم که نافله به منزله هدیه است. این روایات هم اینا بهشون تمسک کردن، گفتن ادله ای داریم که تو این ادله وارد شده که نافله به منزله هدیه است. خب یکی صحیحه عمر ابن یزید بیاء صابری که تو این جزء به نظرم اینو داشتین شما، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد، این علی ابن محمد علان کلینیه، ان سهل ابن زیاد که خب سهل ابن زیادو که قبلا هم خدمتون عرض کردم موانی مختلفه مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی اینا همه رد میکنن، مثل آقای وحید احتیاط وجوبی داشتن تو چیزایی که ایشون متفرد بود درش، اما مثل آقای زنجانی قبول داشتن سهل ابن زیادو. ما مفصل عرض کردیم مثل سهل ابن زیاد که 2000 تا مثلا مرحوم کلینی ازش روایت آورده و کثرت نقل اجلدا هم در حدش هست، محمد ابن کسر نقل اجلدا میگیم، این خیلی شما باید مستبعد بدونید چون تضعیفات قدما یه سریش حیثی بوده، ما تضعیفات حیثی که نمیتونیم میگیم معتبره، بر اساس مثلا قلوب بر اساس اینجور چیزایی که حیثی بوده تضعیف میکردن، حتی میگم مثل آقای زنجانی که شاید تو این جهات هم یه مقدار باز فرق میکنن، با دیگر ایشون هم حتی غالب وساقت شده. ظاهرا اینه که با بر اساس این مبانی گفتیم ما هم میتونیم قابل وساقت بشیم. بعد عرضم به حضورتون عمرو بن عثمانه، عمرو بن عثمان خزازم اونم از ثقات امامیه است. بعد میرسه به محمد بن عزافر، این محمد بن عزافرم اینم ثقه است از ثقات امامیه. بعد عمر بن یزید، این عمر بن یزید همون بیاء صابری که تو عنوان غزی نوشتم که از امام صادق علیه السلام نقل کرد، اینم از اجلاست عمر بن یزید بیاء صابری. قال اعلم ان النافله به منزله الهدیه متى ما اوتی بها قبلت، این به منزله هدیه است هر وقت که خلاصه آورده بشه قبول میشه. اینا به این روایت تمسک کردن و به همین مضمون یه روایت دیگه است که دیگه شما جزوه ندارین، همون صحیح محمد ابن عزافر هم بعضی اینجا ذکر کردن که تعبیرش اینه، باز سندش رو من عرض میکنم، شما ندارین دیگه جزوه، خودم هم ندارم. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر نوشته و من خود دیگه قسمت نشد که کفه میگیره. ان ابراهیم ابن هاشم، خب محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادره، از ابراهیم ابن هاشم، از عمرو ابن عثمان، کبر ابن عثمان خزاز هم یعنان عرض کردیم از ثقاته، از محمد ابن عزافر میگه قال ابو عبدالله علیه السلام صلات و تطوع به منزلت الهدیه، نماز تطوع به منزله هدیه است، متا ما اتیه بها قبلت، فقدم منها ما شئت و قدم و اخر منها ما شئت. این صلات تطوع مثل صلات هدیه میمونه، مثل هدیه میمونه، هدیه رو بفهمن میخوای مقدم بکن میخوای مؤخر بکن. اینا تو اینجا یعنی تو فعلا بحث ما الان تو مسئله یک توی اینه که میفهمن میخوای مؤخرش بکن یعنی چی؟ این تأخیر انداختن اشکالی نداره، این حرفی که ایشون اومدن زدن. خب جوابی که بهش داده شده اینه، این اطلاق داره این روایت، اینم اطلاقش رو باید تبدیل بزنیم، میخوای تدویلش بکن، اما تا کجا، تا کی شما اینو طولش بدی، بعدم تازه به چه نیتی، به نیت ادا، به نیت قضا. این ظاهرش اینه که اولا اطلاق خودی که میفهمن اصلا اطلاق اونجوری نداره، چون بله حکی دارد میخواد مقدم بخون مؤخر بخون، یه هر وقت دارتون خواست بخونید به نیت ادا، مثلا یه دو بزرگتر سه رو دیردن نمیشه که. پس این اطلاق به این صورت توصیه اینجوری که نمیشه شما بپذیرید که، برفرض که یک اطلاقی هم در این روایت بوده باشه که اگر میخوای تقلیلش بکن میخوای تأخیرش بکن، این ناظر به قضیه ادایی بودنش نیست که بگیم اگر میخوای تأخیرش بکن به نحو مطلق بعد نماز رو روش هم بکنی باز ادایی بخونی، اینجوری که نیست آقا، یعنی که فرصت داری بخونی، ادا نیست قضاه، قضاش بخون، واجب که نیستش که، میخواد اینا هدیه است، خدا تو هدیه که گیر نمیده بگه قضا شد میبرم تو جهنم، بیا قضا شد چی شد قضا شد بخونید.
از کجا که دوباره گفتم خود نوافل یومیه ما یه مستحباتی هم به نمازهای مستحبی،
حالا الان
اگه اطلاق نوافل میخوام از کنم اگر بخوام
اشکالی نداره، اشکالی نداره، علایات شامل نوافل میشه، علایات
نه
ببین ها یعنی میخواد بفهمید که یعنی اینا مطلق باشه. خب ببینید علاز ظاهر اینه که اینا شامل این به هر حال به اطلاقشون شامل این مسئله میشن ظاهرن، ظاهرن اینه که تعبیر نوافل هم در موردش به کار بودن مراد توی روایات زیادی هم داره، ظاهرن مراد همین نوافل چیه؟ نوافل یومیه است، منحصر در اون مورد نیست، خود نوافل یومیه هم چیه؟ حالا ظاهر شامل میشه
نوافل مستحبی هم داشت وقت بشه،
بله؟
نوافل امون مستحبی رو نفل همون رو که اینجا چیز میکردن نوافل مستن مستحبات
بله،
شاید شامل صلات هم نباشه افتا از جهتی
کل نوافل و مستحبات نه نافله ذکر میکنن، اما به هر حال اگر شما بگید دایرش هم وسیع تره شامل این نافل مستحبی میشه این روایت، الا اینکه حالا بعد ما بیاییم تخصیص بزنیم این مسئله رو، اون یه حرف جداییه، تخصیص بزنیم، اما علایحال شامل این مسئله میشه، این نوافل مستحبی هم شامل بله. پس نوافل، نوافل خود نماز ظهرین اینا رو میخواید تقدیم بکنید میخواید تأخیر بکنید، اینا اگر بگیم اطلاق هم داره به این معنا، به این معنا نیستش که ادا ان حتما قضا ان اطلاق قضا ان شما بخونید چه مقدم چه مؤخر از باب قضا بوده باشه، از این جهت خلاصه ظاهرا نیک اشکالی نداره، این روایت وارد شده اما به اون معنا نیستش که حتما میخوایم بگیم وقت اداییش اینجوریه که توسعه داره، این روایت از این باب. این مسئله ما ظاهرا یعنی ادله قول دوم و ادله قول سوم تمام نیست کامل، و اونی که تمامه ظاهرا ادله قول اوله. ادله قول اول که نماز نافله رو به ذراع و ذراعین تهدید کرده بود، به خصوص اون صیغه روایت اسماعیل جعفی که اون روایت دیگه کامل مشخص کرده بود که از وقت اینجا داخل نکن، تو وقت اونجا ببری. این روایت دیگه ظاهرا مبین بود برای اون یکی روایات، حالا ظاهر همون قول ذراع و ذراعین تمامه.
حمله اون روایات جوفی بعد این تا به مراتب فضیلتش چه اشکالی داره؟ ما اون روایت رو بگیم مراتب فضیلت، این مرتبه اول فضیلتشه، بعد حتی با تأخیر هم باشه بعد ذراعین هم باشه مثلا مرتبه دوم فضیلت، یا اون روایات بعدی رو که اصلا این مطلقات رو به نحوی
ما که از خودمونه که همچین روایتی پیدا بکنیم، اما روایات بعدی ادلهشون تمام نشد. ما در جمع بین این روایات اگر جای ادله تمام بشه برای هر دو قول، یکی از راه‌های جمع اون اینه، یه روایت گفت تا ذرا و ذراعین، یه روایت گفت تا مثل و مثلن، یه روایت گفت تا آخر وقت فریضه. وقتی این روایت ادلهش تمام بشه ما چیکار می‌کنیم؟ میگیم حمله بر اوقات فضیلت می‌کنیم، کما که در نماز ظهر هم وقتش همین کارو کردیم. اگر دلیلش تمام می‌شد که نافله رو یه جا می‌فرمود تا ذرا و ذراعین بخون، یه جا میفرموده ادا ان تا مثل و مثل این بخون، ما میپذیرفتیم و جمع میکردیم، گفتیم میشه وقت فضیلتش، یعنی اولا اینه که تا اون موقع بخونی، اما تا اون موقع بخونی هم اداست، رد نمیکردیم. دلیل تمام نشد، یعنی یه دلیل شو بیارید تمام کنید که تا آخر وقت امتداد فضیلت، به وقتی تا آخر وقت فریضه این ادامه داره، همچی دلیلی نداشتیم، همچی دلیلی دلیلیتش برای ما تمام نشد. از این بابه که خلاصه ما میگیم دلیل قول دوم و سوم تمام نشد. این بحث مسئله یک درباره این بود که وقت نافله منتهاش چی. بحث دوم، مسئله دوم صاحب عروه، مسئله دوم صاحب عروه اینه که این نمازهای نوافل رو مثل نوافل ظهرین رو آیا میتونیم ما قبل از زوال بخونیم یا نه. اتفاقا بعضی روایاتی که تو این زمینه وارد شده صلات اوابین رو اینجور تفسیر میکنن، میگن یه چهار رکعتش رو قبل از زوال بخون، بعد چهار رکعتش رو بعد زوال، بعد زوال. هیچ وجه این قول رو قبول ندارن. این اختلافی بین اقوال فقهاست. مشهور قائل به عدم جوازن و عرضم به حضورتون که یه سری از بزرگانم همراهی کردن با مشهور، مثل آقای بروجردی، آقای محقق عراقی، میرزای ناینی. مطابقه میرزای ناینی تو تعلیقش به عروه داره این تعبیر رو که حالا اگر اون موقع هم خواستید بخونید، شما به نیت رجا بخونید، قبل از زوال به نیت رجا بخونید. وقتی گفتم به نیت رجا، یعنی خوندنش درست اما مکفی از نافله ظهر نیست بر واقع. یعنی اگر شما چهار رکعت رو قبل خوندید، بعد دوره بعد زوال بعد هشت رکعت رو بخونید اگر خواستید حتما عمل کنید. میرزای ناینی به بعض بزرگان این کلمه یه رجا رو دارن، رجاعن میتونید شما قبل از زوال بخونید. این قول قول مشهوره، بعضی هم تعبیر کردن از این قول به قول اشهر. ببینید بدعت دارید نسبت میدید، ایشون میگه اصلا نسبت ندید رجاعیه، یعنی به امید ثوابش این کار رو بکنید، نه اینکه بگید وارد شده. یه وقتی که انسان یه عملی انجام میده میگه آقا این مستحب، میگه آقا دلیل نداریم، من برم خواهد بیام میشه چی؟ میگه آقا این بدعت واقع شد، شما دلیلی براش قائم نشد، چجور داری به خدا نسبت میدی که این مستحبه؟ میشه بدعت. اما رجا یعنی این که شما میخواد یه عملی انجام بدید، بعد میگید که من نمیدونم واقعا وارد شده یا نشده، شاید وارد شده، دلیل تمام نشد برای من برای ورودش، اما احتمالش میدم. مثلا دلیل روایت که رسیده بود یکی از رواتش مجهول بود، خب وقتی یه روایت از روات دلیل مجهول بود، شما یقین میکنید که این روایت دروغه، یا اینکه نه احتمال صحتشو میدید، احتمال صحت میدید تو این روایت. بزرگان نقل کردن، حالا یه راوی مجهول بود، حجیت برای ما پیدا نکرد، اما احتمال صحتش رو شما دارید میدید. وقتی احتمال صحتش رو میدید، میگید خب حالا من طبق این روایت هم عمل کنم، نسبت میتونید بدید به شارع یا نه؟ نمیتونید. میتونید نسبت بدید به شارع. ببینید شما وقتی که اینجا دلیلیتش تمام نشده نسبت به شارع نمیتونید بدید، اما در این حال که نسبت به شارع نمیتونید بدید، روایتش یکی از راویاش مجهول بوده، احتمال صحتش هم میدید. اگر خواستید طبق این روایت عمل کنید میشه رجوعاً، یعنی نسبت دیگه ندادید به شارع که بشه بدعت. ولی اگر نسبت بدید روز قیامت میگه خب این مستباس، چه دلیلی ثابت کردیم که دلیل ندارن؟ نمیشه. اگر دلیل نداشتید چون نباید غالب استحباب بشید، اما رجوعاً میتونید عمل کنید. این فرقش با بدعت اینه. بدعت اینه که تصریح کنی که استحباب داره، اما رجاش هم شما تصریح نکردی به استحبابش. قول دوم رو که جواز تقدیمه، از میان بزرگان شهید اول اینو در ذکر را قائل شده بوده، مقدس اردبیلی ایشون قائل شده بوده تو مجمع الفؤاد و البرهان، صاحب مدارک قائل شده بود و صاحب اوروان به قول همین اعتقاد پیدا کرد و یک سری از محشین اوروان اینا همین نظر رو پیدا کردن و اینا میفهمن مطلقاً نوافل رو میتونید قبل سوال بخونید. مطلقاً نوافل رو شما میتونید قبل سوال بخونید، تغییری هم نزدن، تفصیل ندادن. اینکه میگم مطلقاً این تفصیل ندادن، اینم قول اینا که بریم عبارت صاحب اوروان رو بخونیم ببینیم آیا روایاتی که آوردن تمام میکنه این قول رو یا نه. قول سوم یک تفصیلیه که این تفصیل از کلام شیخ استفاده شده در تهذیب، بعضی بزرگان هم دارن ولی بعضی کلام شیخ حالا بعد عرض میکنم جور دیگه این نقل کردن و اون از روایات اینجوری استفاده شده که اگر علم داشته باشیم به این که بعدن تمکن پیدا نمی کنیم قبل زوال بخونیم جایزه. اگر علم داشته باشیم، علم دارم که من بعد از زوال دیگه نمیتونم، مانعی هست، میخوام طرف رو برم تو اتاق عمل یه نماز ظهر هست میخواد بخونه، بعدم بره تو اونجا بعدم بیهوشش میکنن، میگه آقا من نوافلم میخوام قبلش بخونم، یه مانعی دیگه از خوندن نماز، مانعی در ناحیه طهارت، شرائط یا موانع دیگه. آقا علم داره بعدم متمکن نمیشه، خیلی سختش هم نمیخواد حالا بگیرید حتما اتاق عمل اینا باشه، حالا بعدش اونو میتونه ادا بخونه، تمکن میتونه داشته باشه، نماز جماعت که وقت نباشه باز میگه آقا من نماز جماعت نمیشه بعدش میخونم. اما یه وقتی که بعدش هم یک موانعی هست، مثلا یک تزاحم با یه واجب اهمی هست، یه چیزی هست که نمیتونه نمازو بخونه، فرمودن اگر علم به عدم تمکن فی ما بعد داشته باشید قبل از زوال میتونید بخونید، اگر این علمو ندارید یعنی احتمالشو میدیم ندیگه. این معنی مفهومش چی میشه؟ یعنی اگر علم نباشد، علم نباشد یعنی صورت احتمالا در بر میگیره، احتمال میدید بعدن وقت نداشته باشید، اینجا دیگه نمیتونه مقیدش کرده به صورت.
خیلی از نوافل کلا اعمال مستحب مثل غسل جمعه رو
بله
بعضی دوباره این حرف میزنن مستحب چون روایت خاصی یا نه اطلاق اعمال مستحب شامل همش میشه. بعضی ها راجع به غسل جمعه میگن زودتر هم اگر بدونه که روز جمعه
افتاد اون منسوسه، اون روایت دارید در دو پنجشنبه
اینا همشون منسوسه،
اینا الان با روایت باید بریم جلو دیگه، بعد اینا رو همه رو باید با روایت بریم جلو ببینیم از روایت چی استفاده می‌کنیم. غسل جمعه منسوسه، روایتی داریم که اگر متمکن نمیشه مثلا در فصول سال اونم تازه شاید عبارت متمکن نیست، صورت عواز ماهه که بدون اون روز ما نیست، ما یافت نمیشه برای غسل کردن روز پنجشنبه بکن مثلا، به نظرم مورد چه مقید به این فقدان ما ارواز ما آب پیدا نکنه تو صورت غسل جمعه. حتی مثلا میگن اگر چون اینا خیلی مهمه با یعنی حیثیت به چی متوقف شده، یه وقتی که مثلا میگه آده جمعه کار دیگه ای دارم نمیتونم، مورد دلیل این نیست الا اینکه شما الغاء خصوصیت کنید، مورد دلیل فقدان آبه. اینا چندی جاست مثلا تو غسل جمعه هست، تو غسل عرضم وضوحین احرام هست که شاید فقط مثلا یه نفر از آقایون فعلی معنا میدونن و از بزرگوارا قائل به وجوبش شدن و دیگران استحباب میدونن، باز دوباره همین بحث هست که مثلا قبل مسجد چطوره میدن جام بدونن، اینا ویوداتی داره هر کدوم برای خودش دلیل خاص داره. بعد خب این یه قول که اینا اون قول میزای ناینی و این قول شیخ داره، اینا اشتباه به شیخ قول دیگه نسبت داده شده که حالا عرض میکنم خدمتتون، اینو قول میزای ناینی قبول کردن این تفصیل رو، آی خویی هم همین تفصیل رو ظاهرا قبول دارن. قول چهارم اینه که اگر خوف ببینید نمیگه علم، خوف دارش وسیع تره، اگر خوف فوت نافله داشته باشه میتونه قبل زوال بخونه، خوفش باشه. ببینی خیلی وسیع تر کرد بابو. اگر خوف این داشته باشه، این تعبیر رو که میگم خوف، به نظرم دیدم صاحب مفتاح الکرامه اینو به شیخ نسبت داده بود در تهذیب، بعد دیدم که آیه حکیم هم تو مستمسک همین رو نقل کردن، ظاهرن آیه حکیم از صاحب مفتاح الکرامه گرفته. تو تهذیب که نگاه کردم دیدم شیخ تو تهذیب به تعبیر خوف نیاورده، به همین تعبیر علم آورده. لذا این توجه داشته باشین، قول خوف یه قول دیگه ایه، قول چهارم میشه، تفسیر دیگه ایه. آیه حکیم تو مستمسک این رو به شیخ نسبت دادن، این حرف از صاحب مفتاح الکرامه گرفتن. صاحب مفتاح الکرامه خواسته مثلا مسئله رو تنگیه کنه، یه ذره عبارت بعد دقیق‌تر از این بود. اونجا دایر مدار علم کرده بودن، علم به عدم تمکن، اینجا دایر مدار چی؟ خوف فوت. تعبیر مرحوم صاحب وسائل خوف فوته. این قول چهارم مال صاحب وسائله. خود صاحب وسائل تو عنوان مسئله میگه در صورت خوف فوات شما قبلش بخونید. قول چهارم مال صاحب وسائله. صاحب افتاح کرامه ظاهرن مثلا وقتی که داشته نگاه میکرده این قول صاحب وسائل، تعبیرش با قول شیخ طوسی نه که قریب به هم بوده، ایشون هم تو تهذیب شبیه همین عبارت رو آوردن، مطمئن میگم عبارت فرق میکنه، اینو نسبت به ایشون داده. آقای حکیم هم تو مستمسک از ایشون گرفته این مسئله رو، و الا اصل فرمایش شیخ همینه که عرض کرده. اصل فرمایش شیخ تو تهذیب اینه که ایشون فرمودن اگر علم به عدم تمکن داشته باشه قبل زوال بخونه، صاحب وسائل تعبیرش اینه که از خوف ثبات داشته باشه قبلش بیاد بخونه. چهار تا نظر در این باب. این چهار تا نظر رو ببینیم ادله قول اول و دوم و سوم و چهارم چیه.
احتمال معتنابه دیدیم.